من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. عرض شد که ملکیت، همینطور که آیون فرمودن، دو قسم داریم. ملکیت معناش یعنی واجدیت داشتن، و در فلسفه هم که یکی از مقولات تسع عرضیه رو مقوله ملک میگن، مقوله جدم بهش میگن. جده معناش از همون وجده، یعنی داشتن. اون مقوله جده ای که اونجا میگن مثلا انسان لباس پوشیده است، این واجد لباسش است، و مثلا کلا سرش گذاشته است، امامه سرش گذاشته است، این واجد امامه است. بالاخره پس ملکیت یعنی واجدیت. وقت واجدیت یه واجدیت تکوینی خارجی داریم، مثل اینکه گفتیم تمام نظام وجود ملک خداست و خداوند واجد است تکوینن. همینطور که در فلسفه میگن اصلا معلول عین اضافه به علت است، تعبیر میکنن اضافه اشراقیه. حتی اونجا به یه حساب همه معلول خودش عین اضافه است، نه اینکه معلول یه چیزی باشد ورای اضافه، وقت مضاف به معلول باشه. بلکه اگه اینجور باشه معنیش نیست، علت مستقل، معلولم مستقل، بینشون یه اضافه و ارتباط هست. نه، معلول این ربط به علت است، این ارتباط به علته. این که میگیم این، بلکه این شیء ذات شیء چیزی است که اگه از شیء بگیری تموم میشه. انسان و انسانیت اگه ازش بگیری دیگه هیچی نیست. معلول اگه ارتباطش از علت قطع بشه هیچی تهش نمونه. پس معلوم شد معلول این انتصاب و ارتباط به علت است. به اصطلاح تو فلسفه میگن شیئون هو ربط، نه شیئون له ربط. یه واقعیتی است و درک کند انسان اینو وجدانم که معلول هیچ خودیت ندارد در مقابل علت. همچنین نیست که یه چیزی مستقلی باشه، فقط پیوندی بین اون و معلول هست. اصلا ذاتش این ارتباط و انتصابه که اگه انتصاب و ارتباط ازش گرفته بشه هیچی تهش نمونه. لذا میگن این ربطه، و همین تعبیر میگن اضافه اشراقیه. علی حالن پس معلول متعلق الذات به علت، و علت تکوینن واجد معلوله. اون وقت به همون نسبت انسان نسبت به قواش همینطوره. قوای شما ملک شماست، یعنی وابسته به شما، و همینطور فکر شما، تخیلات شما، همینطور که شما اینو تخیل میکنی، تخیل معلول نفس شما، وابسته به نفس شما. اینا رو بهش میگن ملکیت تکوینی، ملکیت ذاتی. اینجا تعبیر به ذاتی البته مال مرحوم آیت الله خوئیه در مصباح الفقهاء، جای دیگه ما نیدیم بگن ذاتی. ما تعبیر میکردیم ملکیت حقیقیه، ملکیت تکوینیه. حالا ایشون تعبیر به ذاتی هم کرده، لا مشاهده فی الاصطلاح. پس این ملکیت ها یعنی این واجدیت ها واجدیت تکوینیه، اعتباری نیست. اما اونی که ما در فقه در باب مکاسب به طور کلی ملکیتی که ازش بحث میکنیم ملکیت اعتباری است، یعنی واقعیت نداره، ولی عقلا اعتبار میکنن. مثل این خیلی صدای اعتباری دیگر، مثل مناسب که عرض کردم امور اعتباری، زوجیت که امر اعتباری است، ملکیت هم امر اعتباری. شما یه موجود هستی اینجا، یه آقای هستی اینجا نشستی، یه باقی هم مثلا فرض بگی در نیشابور هست، میگن این باغ ملک ایشونه، ملکیت و اضافه بین شما و او باغ هیچی نیست. یه وقتی اضافه داشت این باغ به زید، حالا اضافه دارد به شما، ولی اضافهش امر اعتباری است و این اعتبارات را عقلا صحه میزنن برای که اصلا نظم زندگی توقف دارد به همینا. مناسب هم همینطوره، گفتیم از امامتش گرفته تا چت خداییش، اینا همه امور اعتباریست. واقعیت یه آقا که استوندار مثلا فرض بگیرید اصفهانه، حالا یه ساعت قبل که استوندار نبود، حالا که استوندار شد نه رنگش عوض شد نه وزنش نه چیزی، اینا یه امری براش اعتبار. خب پس فرق بیزانیم بین تکوینیات و اعتباریات، و اونی که موضوع بحث ماست در باب معاملات ملکیت اعتباری است. اینجا مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقاهه مثال که خواستن بزنن، لابد آقایون نگاه میکنن یه چون چاپ شد، در مصباح الفقاهه که تقریر درس ایشون است، مثال زدن برای ملکیت حقیقی تکوینی که هر کم ایشون تعبیر به ذاتی هم میشه، فرمودن مثل این که تعبیر نشه، ملکیتی که بین اشخاص و اعمالهم و انفسهم و زممهم، ملکیتی که بین شخص و عملش هست. این درست، عمل من، حرکت دست من، اعمال ما یا اعمال نفسانی است که تخیلات باشه، یا اعمال جارحی است مثل حرکت. این حرکت معلول دست منه، معلول منه، تکوینن وابسته به منه. تخیلات نفسانی هم همینطوره. اینا پس ملکیتش ملکیت تکوینی است. انفس هم که ایشون میفرمان و زمم هم، اینا هر دو قابل خدشه است، به خصوص دوم، دومیش که ظاهرم درست نی فرمایشه ایشون. انفسه هم، بله انسان خودش خودشه، هر موجود خودش خودش، اما این تعبیر به اضافه درست نیست، برای اینکه اضافه بین شیعین باید باشه، دو شیع اعتبار میکنی بعد میگو بینشون اضافه ها. خود انسان که خودش خودشه، این دیگه اضافه تو کار نیست. بله تکوینن انسان واجد خودش است، یعنی به من خودش خود. اصلا حمل مگر این که شما اعتبار اثنینیت بکنی، که این اثنینیت وقت میشه اعتبار، واقعیت نداره. در حملم همینطوره، شما عل انسان و انسانون که میگی، که انهو مثل که در مخیله شما مقابل یه آدمی قرار گرفته، میگه شاید خودش هم خودش نباشه داده، در مقابل فرض این که یه کسی خیال بکنه میشه خودش هم خودش نباشه، اینجا در مقابل این تخیل میگه نخی ال انسان و انسان. حمل معناش اتحاد شیعینه، تا موضوع محمول درست نکنی که هم درست نمیشه. پس شما وقتی که ال انسان و انسانون میگی، در حقیقت فرض کرده بین شیء و خودش یه نحوه اثنینیتی، اون وقت بعد میای حمل میکنی. اضافه و حمل اینجا واقعش اعتباره، واقعیت نداره، و تا این اضافه رو فرض نکنی حمل درست نمیشه. اضافه ملکیت هم همینطوره، شما کنده اول فرض ای رو میکنی که آدم خودش واجد خودش نباشه، اثنینیتی درست میکنی، بعد میگوی نه خودش واجد خودش هست. علی حال این که ایشون تعبیر به اضافه میکنه، اضافه یه قدی درش مسامحه هست، بله اضافه میکنن، میگن این خودش خودش حمل میکنن، اما این دنباله یه اعتباره، تا اعتبار اثنینیت نکنی بین شیء و نفسه تعبیر اضافه غلط. حالا یه قدر مناقشه لفظیست ما نسبت به ایشون کردیم اینو که تعبیر به اضافه درست، اما اون دومیش که در فقه هم منشأ اثره به نظر می فرموش ایشون مناقشه داشته درست نی. می فرمان انسان نسبت به زمم خودش، زمه خودش هم تکوینن واجد. زمه خودش چی چیه؟ زمه که چیزیم، زمه اعتبار محضه. اوغلا زمه رو اعتبار میکنه، اعتبارش منتها منشأ اعتبارش تمکنات و امکانات انسان. یه آدم لات و آسمون جور هیچی برش زمه اعتبار نمیکنه، بخواد یه تومنم قرض کنه بشنیم. اما یه آدم تاجر پولدار یا مثلا یه شخصیتی که اینه، اینو براش عقلا ذمه اعتبار میکنن، برای که میدونن اگر چنون چه طلب و ندهد، فرض کنی باغ دارد، زندگی دارد، قوم و خویش دارد، میان قرضشو میدن. اینجا اون وقت براش فرض کن اعتبار قائل میشه. بانک برای اشخاص که اعتبار قائل میشه، اصلا بانگا تعبیر به اعتبار میکنن، میگن برای یا آقا فرض کنی تا 100 میلیون اعتبار قائلن، برای یه آقایی تا 100,000 تومان اعتبار قائلم. این اعتبار، این ذمه که میگم، این اعتبار محضه. چی؟ میدم این ذمه واقعیتی داره مرحوم اجازه فهمم بیزید آقا عرضم هم عرضم آن تو رساله ما از گفتی حالا اگه خلاف اینو گفتم بی خود گفتی سب کن آقا جون بابا جون سب کن، اعتبار دارم میگم، گوش کن آقا، گوش کن آقا ببینی آقا، اجازه بدی من عرضم بیدی تموم بشه، برای آقایون مفهوم بشه. ببینی ایش نه میدونم مالک ذمه یعنی ذمه یه چیزیه آقا جون، آقا اجازه من قلمبه نمیگم، ایشون قلمبه فرموده. مرحوم آیت الله به مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، من یادم تعبیر اینجوری میکرد، میفرمود که این خزینه ذمه، ظرف ذمه، کانه مثل این که انسان هر کسی فرض کنه یه انبونی دنبالش داره، یه مالی تو انبون میریزه، حالا مثل این که این ذمه هم یه انبانی است به پشت انسان داره یا تو شکمش داره، اون وقت این مال در ذمه فلان است، در ظرف ذمه اونه. مثلا فرض بگیری اینا همش اعتباراته، واقعیت که نداره. ما یا قدم من واقعیت دارم، رنگ منم واقعیت داره، قد منم واقعیت داره، تخیلات ذهنی منم واقعیت داره، برای که وابسته به نفس منه. اما ذمه من، اعتبار من، این که واقعیت نداره. اعتبار میکنن عقلا، بله اعتبار میکنن، قبول داریم اعتبار میکنن، منشأ اثره، آثار برش مرتب میکنن. اصلا همه دعواها گفتم سر امور اعتباری است، اما واقعیت نداره. یا انبون تو شکم من نیست که بگم تو ذمه منه. اگر چنده این یه چیزی است که به اعتبار امکانات من است، یا امکانات فعلی دارم یا امکانات بالقوه، میتونم بعد کار بکنم طلب شما رو بدم. او وقت اوغلا اعتبار میکنن، بانک اعتبار میکنه، نگاه میکنه، میاد سرمایه ای من رو میبینه، ببینه من چقدر باغ دارم، چقدر امکانات دارم، یه وقت 100,000 تومان به من اعتبار میده چک بنویسم بگیرم، یه وقت 100 میلیون اعتبار میده. این اعتبار یه چیزی نیست که حالا واقعیت داشته باشه توش کم من باشه یا تو گرده من باشه، فقط اعتبار محضه. نمیگم اعتبار نیست بی جهتی، نه اعتبار منشأ اعتبار داره. اوغلا ترتیب اثر میدن، اصلا نظام زندگی رو همینه. مثل که یه آقا استوندار، استونداری امر اعتباریه، این آقا چندی اعتبار داره؟ 100 میلیون تومان. او آقا چقدر اعتبار داره؟ یک قزن اعتبار نداره. برای اینکه نداره به آدمیست آسمون جل برفزن داشته باشه نیمیده دریوری میگه، اصلا برایش اعتبار قابل نمیشه. پس این زیممه هم که ایشون فرمودن یه از تکوینیاته، ما نفهمیم چه جور تکوینیاته، این اعتبار محضه و تابع امکانات انسانه، بر حق امکانات اعتبار میکنه. خب پس جنابالی جنابال من و شما که یه طلبه آسمون جل هستیم، اگه رفتیم به بانک گفتیم 1 میلیارد تومان به ما قرض بده، این خلاف شرع میکنه نیمده، برای اینکه ما اعتبار داریم، ما فرق نمیکنیم با راکفلر، برای که همطور که راکفلر 1 میلیارد بهش میدن باید به منم بدن. خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی آقا ببینید دو تا اشکال من آقا، یکی بینه آقا ببینید، یکی راجع به آقا، یه اشکال من راجع به انفسهم بود، یکی راجع به زممهم. آقا ببینید اینجا ما نوشته این وفی عهده که واقعیت نداره، ده اعتباره بابا، مخمی هم عهده بابا عهده واقعیت داره، مثل رنگ میمونه، یا این که اعتباره، ما اینو داریم میگیم یه اعتباره. ببینید وفی مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 9 نوشتیم و مثلا مثال زده لیل ملکیت تکوینیه بل اضافات الموجوده بین الاشخاص و اعمالهم، این عبارت ایشون است، و انفسهم و زممهم، ثم قال فان اعمالش کل شخص و نفسه و زمته مملوکتون له ملکیتن ذاتیه، ایشون حقیقیه رو تعبیر به ذاتیه میکنه، و لهو واجدیتون لها فوق مرتبت الواجدیت الاعتباریه، بالاتر از مرتبه واجدیت اعتباریه میگه زمه. آقا اجازه، زمه رو دارم میگم، با اجازه، با ولهو اجازه بدیم شما، حالا شما که فلسفه خونده دیگه بعید ازتون که اینو درک نکنید که زمه هم اعتباریه. ببین آقا ولهو واجدیت لها فوق مرتبت الواجدیت الاعتباریه، این عبارت ایشونه میگه، این فوق واجدیت اعتباریه. بعد میگه دوادون مرتبت الواجدیت الحقیقیت التی لمکون الموجودا، میگه در بطه دون واجدیت خدا، خب بله حتی واجدیت من اعمالم و قوامم دون واجدیت حقه، برای که ما هممون این اضافه یه به حقی، اینش درست، اما اینی که میگه بین شخص و نفسه و زممهم اضافات، تعبیر اضافات میکنن، این گفتم دو تا اشکال بهش وارده. اقولم ما این واجدیت و شخص لنفسه درسته، من واجدیت هر چیز خودش خودشه، اما این اضافه تعبیر غلط است، اینو حالا یه قدیما میگذاریم، من خواهیم میگم تعبیر اضافه غلطه، واجدیت و شخص لنفسه لیس من قبیل الاضافات، از الاضافه تحتاج و الى طرفین، اللهم الا ان یفرز الاثنینیه بین الشی و نفسه، و پای فرض میاد تو کار، پای اعتبار میاد تو کار، اضافهش اعتباره، یفرز الاثنینیه بین الشی و نفسه ثم یعتبر الاضافه بینهما فما آله الی اعتبار قهرم. پس پای اعتبار اومد تو کار، برای که اثنینیت به فرض درست شد، واقعیت که اثنینیت نیست. حملم به همین لحاظ عرض کردم، و الا حمل موضوع محمول باید دو تا باشد دیگه. ال انسان و انسانون که میگیم کنهو فرض کردیم، یا آدمی لرجی بوازیه مقابلم میگه خودش خودش نی، میگیم نه بابا خودش خودشه. ببین ببین با صحبت سر حال اضافه و ملکیت داریم آقا. ببینید و به هاز لحاظ این معطل نکنیم آقا. ببینید و به هاز لحاظ ایزم یهمل الشیء علی نفسه، این که حمل شیء بر نفس میشه، تا اثنینیت فرض نکنی حمل نمیشه. این اشکال اول ما که گفتیم پای اعتبار بالاخره تو کار میاد. دومی قطعا اشکال موارده، نوشتیم و واجدیت و شخص لزمته لیست تکوینیه ذاتیه بله یه اعتباریتون محضه، از زمه امرون اعتباریون یعتبره الاغلا للاشخاص علا حسب ما یرون لهم من الامکانات. یکی رو 100 میلیون بهش بانگ اعتبار میده، یکی یه پاپاسی هم اعتبار نمیده، ای و این اعتبار واقعیت نداره. و کما هو واضح. خب از این گذشتیم، این مناقشه بود نسبت به فرمایش ایشون. حالا مطلب دیگری ما اینجا داریم که در کلام ایشون هم نیست، جلوترام هم جهادی گفتیم، و این مطلبی است که زیربنای خیلی مسائل فقهی است، و او این است که ما میخوایم بگیم این اعتبارات اعتبارات جزافی نیشغولی نیست، اعتبارات همیشه یه ریشه تکوین داره. به تعبیری که ما میکنیم نظام تشریع صحیح اونیست که بر اساس تکوین باشد. مثلا شرع وجوب رو که اعتبار میکنه تا یه مصلحت ملزمه نباشد وجوب تشریع نمیشه، تا یه مفسده لازم و ترکی نباشه حرمت اعتبار نمیشه. همه این تشریعیات بر اساس یه تکوینیاته، اگه بر اساس تکوینیات نباشه جزافه. اشاعره میگفتن همه چیز جزافیست و حسن و قبح و همه چیز منکر بودن، اما ما که اینجور نیستیم. حالا ملکیت های اعتباری ما میخواییم بگیم اساسش ملکیت تکوینیه. من اون واجد قوای خودم هستم تکوینم، واجد فکر خودم هستم تکوینم، ولی خب خدا به من داده، اما خدا اینو منو اینجور خلق کرده که نیرو بهم داده، دستم نیرو داره حرکت میکنه، فکرم کار میکنه، میتونم تصمیم بگیرم، عقل و تمیز بهم داده، اینا رو تکوینم دارم من. چون تکوینم دارم اول یه مثلا مسئله رو فکر میکنم که فرض کنید این سنگ را اگر چنون چه من بتراشم و صافش بکنم و مثلا نقش نگار چی روش بیارم این طالب داره. اینجا فکر مال منه، دست مال منه، حرکت دست مال منه، اون وقت در اثر اینا اینجا ما دو مرتبه حساب میکنیم. یه مرتبه در نفس فکر میکنم که این نقش و نگار رو این سنگ یا این چوب، نجار فکر میکنه این چوب رو الوار رو مثلا خوردش کنه به صورت در بیاره. این یه کارهای فکری دارد که مربوط به نفسه، یه کارهای جارحی دستشو حرکت میده مثلا تیشه و نمیدونم فقط اینا رو ور میداره و کار میکنه باش. این دو مرتبه از ملکیت که یکی اموری که مربوط به نفسه از فکر و تخیلات و اراده و اینا، تا اراده که مرحله آخر، این مال نفسه. یه دشم مربوط به جواره، دستمو حرکت میدم، تیشه رو بر میدارم، میافتم به جون سنگ یا به جون چوب. این دو مرتبه ملکیت تکوینیه. این دو کاری که ملکیت تکوینیست سبب میشه که نقش و نگاری در این چوب پیدا میشه، در این سنگ پیدا میشه، این در ساخته میشه. حالا که در شد، چوب در شد، چوب البته از من جداست، ملک خداست فرض کنید، اما این چوب به صورت در اومده. اولا که یکی هم زحمت کش این چوب رو از جنگل بریده ورده، اونم نسبت باز همینطوره، اونم فکر کرده، دستش رو حرکت داده، اره رو برداشته، چوب رو بریده، او چوب رو حیازت کرده. اغلا اعتبار میکنن این چوب مال اینه. چرا؟ میگن بابا این زحمتش رو کشیده. پس دو ملکیت تکوینی هست، یکی حرکات فکری، بعدش حرکات بدنی. به دنبال این دو ملکیت تکوینی اغلا اعتبار میکنن که اون چوب مال اون کسی است که از جنگل بریده زحمتشو کشیده، این درم مال نجار است که زحمتشو کشیده. به طور آقا اجازه نه حرف نداره، اینا من دارم چیزای واضحه دارم میگم. فکر مال بنی من فکر کرده بابا جون آخه اعمال حرکت در این حرکت صاحب کو میگه شو اجازه بفهم نه حالا ببینم بعضی جا ببینید آخه بعضی جا حرف زدن عفیده، بعضی جا گوش دادن عفیده به نظر من. بله ببینید آقا اجازه بدید، مخصوصا اینکه حق دیگران وقت تضییع نشه. ببینید ما حالا پس ما اول این مالکیت های تکوینی که من دارم، یعنی به این معنا من فکر افتادم این چوب را از جنگل ببرم، من اره برداشتم، من رفتم زحمت کشیدم چوب رو بریدم. حالا که چوب بریده شد، چوب البته غیر از منه، اما اغلا اعتبار میکنن میگن این چوب مال اینه، به طوری که اگر یک کسی این چوب رو از من بسوند اغلا اینو غاصب ببینن. ولی این ملکیت اینجا دیگه میشه ملکیت اعتباری، یعنی من مالک چوبم، این ملکیت بین من و چوب اعتبار ملکیت، این یه امر اعتباری است. اما این امر اعتباری به دنباله اون دو تا ملکیت تکوینی است. ولذا ما میگفتیم شرع هم همینو میگه، اوغلا هم همینو میگه. یه خانی هم تو زور داره، هم تو میره تو اداره صف صف میده، میگه تمام این بیابونا و این جنگل ها مال من. اینجا اوغلا اعتبار نمی کنه، میگه حالا خانی زوری میگیری، اما به چه رسد مال تو؟ هیچ وقت چی ندهد مال تو باشه، جنگل مال خداست، بیابونم مال خداست. اینجور چیزه رو اعتبار زوره که حساب میکردن اوغلا، مالکیت براش قائل نیستن، شرع مالکیت قائل نیست. اگه بر فرض اوغلا هم محکوم زور باشن، اما شارع که دیگه محکوم زور خان نیست که، شارع میگه نه ای خان بی خود بیابونا صف داده، خان بی خود جنگلا صف داده، بعدم بی خود وقف میکنه. مال کیا وقف میکنه؟ مال خدا. اما ای خان اگر بیاد این جنگل خدایی که مان اراده ای نداره، بیاد اره برداره چوب را ببره به دوش بگیره یا بیاد تو ماشین بیاره در دکون نجاری، این هر کی نگاه کنه میگه این مالکه، زحمتش این کشیده، نجارم که رو چوب کار میکنه درش میکنه، اینم اوغلا مالک میدونن. پس این ملکیت اعتباری است، مالکیت اون شخصی که چوب رو از جنگل بریده است، این امر اعتباری است، بلکه شخص غیر چوبه. مالکیت نجارم نسبت به این در اعتباری است، اما از باب این که این محصول این امر اعتباری است، بلکه شخص غیر چوبه. مالکیت نجارم نسبت به ایدر اعتباری است، اما اسباب این که این محصول اون فعالیت های فکری و فعالیت های جارحی اینه، دو مرتبه ملکیت طبیعی مترتبن سبب شده است که اغلا اعتبار میکنن که این چوب مال اونه، این درم مال اینه، او سنگ هم مال اونیست که تراشیده. مثلا فرض بگیرید شما که زحمت میکشید روی کاغذی یه خط خوبی بنویسید، شما فکر کردی، دست دو حرکت دادی، قلم دون نمیدونم مرکب اینا آوردی، بعد روی کاغذ یه خط خیلی قشنگی یا یه نقشه خیلی قشنگ. حالا الان این نقشه و کاغذ از شما جداست، ملکیت بین شما و او ملکیت اعتباری است، اما این اعتبار ریشه در تکوین داره، از باب اینکه شما زحمتشه. لیس علی الانسان الا ما سعا، همینو میگه. این سعی انسان، این تکوین مال انسانه، محصول سعیم اغلا اعتبار میکنن به طوری که قاصد میدونن. پس همچین نیست که نیشخولی و جزافی اعتبار بکنن. ولذا عرض کردم شرع مقدس این اعتبارات اگر زورکی هم یه جا اعتبار بکنم بگه بله جناب خان همه متعلقه به شماست. من یه وقتی ما رو تبعید میبردن، دو تا جاندار بودن ما رو تبعید بودن مسجد سلیمون، بعد تو قطار به من گفت آقا شما چرا دعا به اعلی حضرت نمیکنی، شما از آب و هوای این کشور استفاده میکنی؟ گفتم مگه آب و هوای این کشور مال حضرته؟ گفت بله بله، اون آب و هوای کشور مربوط به اعلی حضرت نبود. بله بگید اعلی حضرت امنیت درست کرده، حالا یه چیزی، اما این میگه آب و هوا، این آب و هوا میگه مال اعلی حضرت، تو چه دعا نمی‌کنی به اعلی حضرت؟ غرضم این است که این خان ولو حالا زورم داشته باشد و مردم متملق هم بگن بله همه مربوطه به جناب خانه، اما شهر اینو اعتبار نمی‌کنه. این ملکیت اعتباری زورکی است که او قلام تایی دلشون میگن غلط، اما اگر چنون چه ریشه در تکوین داشته باشد این اعتبار اعتبار صحیحه. پس ملکیت های اعتباری ریشه در تکوین داره. اونو محلوتشو میگه، اونم میرسه، اونم خدمتش میگه. آقا آقا ببینید بله آقا اونم خدمتش میرسه، آقا اونم خدمتش میرسه. تا اینجا ببینید، تا اینجا هنوز پای معاملات و مبادلات تو کار نیمده، اصل ملکیت رو مبحث کردیم. این که این در مال منه، این چوب مال منه، این زمین، زمین هم همینطور. اگر شما همطور بگوی این زمین مال منه، نه اغلا قبول میکنن نشد، اما اگر اومدی دورش سیم خاردار کشیدی، اینم به قصد حیازت، تازه هنوم مال شما نیست. شهر میگه، شهر میگه تازه ای تحجیره، شما احق به احیایی. بعد اگه اومدی احیا کردی، وقت شما مالک احیایی دی. و ما که در باب اراضی عقیده مون این بود که انسان مالک احیایش میشه، مالک رقبه زمین اصلا نمیشه، و این رو مفصل دیگه ما بحث کردیم در همون جلد چهارم ولایت فقیه، اگه آقا نیده باشن اونجا مفصل بحث کردیم. انفار رو شیخ طوسی همینطور عقیده، شیخ خیلی از بزرگان عقیده شونه، یه کسی زمین رو احیا کرد، او حیثیت احیا مال منه، یعنی من درخت کاشتم، من دیوار کشیدم، من مرزبندی کردم، اینا در اثر فعالیت منه. ملکیت هم ملکیت اعتباری است، البته از من جدا، اما رقبه زمین تابع اونه. تا مادامی که احیاء من هست، وقتی که احیاء من تموم شد، رقبه زمین الارض لله یورثها من یجا، شعر اینو میگه. علی ای حال، پس ملکیت اعتباری بعد از مترتب است بر دو مرتبه از ملکیت تکوینی، که یه مرتبش اعمال نفسانی ماست، یه مرتبش اعمال جوارحی ما که حرکات ما باشه. تا تا اینجا هنو پای مبادله نیمده تو کار. حالا میاد مبادلات بیع و اجاره و اینا که پیدا میشه. انسان معمولا کاری که میکنه، پس بنابراین ریشه ملکیت اعتبار اوغلا این ریشش در تکوین بود. حالا بعد از اونی که اوغلا و شهر اعتبار کردن که مصنوع، اجازه بدید، مصنوع ممال منه، خبره، یعنی به من مالکیت اعتباری ریشه در تکوین داره. نظام تشریع صحیح بر اساس نظام تکوینه، نه یه جانی ترتیب داره. ببین شما چه گوش میگم بابا، ممالک جهات نفسانی هم تصور، تصدیق به فائده، اراده، اینا کارهای نفسانی. بعدش میاد اعمال جوارحی، دستمو دراز میکنم، تیشه رو برمیدارم، حرکت، اینم اعمال جوارحی منه، اینا تکوینه. نتیجش این میشه که چوب در میشه. اون وقت ای که در شده، ای در و اوغلا و شر یا مال تو، اینجا دیگه ملکیت اعتباریه. اما این اعتبار ریشش در تکوینه. خب اجازه مثلا ببینید، بعد از اونی که معلوم شد، حالا انسان کاری که میکنه برای حاجاتش میکنه. من مثلا فرض کنم خونه بسازم، میام خشت میمالم یا آجر درست میکنم یا در میسازم، واسه خودم خونه بسازم. یه وقت است نه، من در زیاد میسازم، من نجار در زیاد میسازم، به اندازه خونه خودمون اضافه میسازم. او اضافهاش دیگه به درد منیم خوره، ولی از اون طرف من نون میخوام، گوشت میخوام، لباس میخوام. یکی هم میره زحمت میکشه، گندم میکاره، بعد میاد نون میکنه گندم ها رو. اونم مالک مصنوع خودشه، منم مالک مصنوع خودمه. برای این که رفع همه احتیاجات بشه، من مازاد فعالیتام را میبرم میدم به نونوا. مثلا نونوا اون مازاد نونایی که پخته، حتیش خودش میخواد میخوره، ما وقتی میده به من. اینجاست که وقت مبادلات پیدا میشه. پس کارها که انسان انجام میده، مصنوعات انسان مال خود انسانه، و چون کار انسان برای رفع حاجته، اگر من زائد داشته باشم از حاجتم، دیگری هم زائد از حاجت داشته باشه، ما این دو طور با هم مبادله میکنیم. حالا منونو که از دکون نونوای گرفتم یا پارچه رو که از بزازه گرفتم، اوغلا اعتبار میکنن این پارچه مال منه. چرا؟ با این ملکیت، ملکیت اعتباریست، اما چرا؟ ای باز به همون تکمیم برمیگرده، برای که من این پارچه را در مقابل دری که ساختم، در رو من ساختم، نیروی من مصرف شد، مالک در شدم، همین در رو میدم به اون بزدازه، ازش پارچه میگیرم. بزدازه هم پارچه را مثلا فرض بگی در مقابل یه کاری دیگه انجام داده، این پارچه رو گیر آورده. پس اینا دیگه اون وقت مرتبه ثانی و ثالث و رابع پیدا میکنه، مبادلات پشت سر هم که میاد. ریشه همه اینا برمیگرده به این که من فعالیت کردم، در اثر فعالیت در ساختم، یا در اثر فعالیت منبر رفتم، مثلا فرض میگیرید درس گفتم، حالا هر فعالیتی باشه، تمام این تملکات ثانوی و ثالث و رابع و خامس، اینا همه ریشش به همون اول برمیگردن، مترتب بر اونه. اگر مترتب بر اون نباشه، اعتبارش اعتبار غلطیه. پس این معاملات و مبادلات که پیدا میشه، برای این است که انسان ها مصنوعاتشون زائده بر احتیاجاتشون بوده، لذا میان مصنوعات رو با هم مبادله میکنن. و اصل در معاملات هم اول مبادلات امتعه بوده، متاع با هم مبادله میکردن، مسئله پول و واسطه تو کار نبوده. دهات اون سابق ما رفته بودیم، تخمر میورد، مثلا قند و چای میگرفت فرض کنید، یا مثلا فرض کنید گندم میورد میداد، پارچه میگرفت، او گندم تولید کرده، او پارچه تولید کرده، با هم مبادله میکردن. اصل مبادلاتی که پیدا شد بر اساس این است که هر کسی مصنوعاتش ما زائد بر ما احتاجش بود و به مصنوع غیر احتیاج داشت، لذا مبادلات پیدا شد، مبادلات امتعه به امتعه. بعدش عقلا دیدن این مبادلات متاع به متاع رفع همه حاجات نمیکنه، برای که ممکنه من از جا در ساختم میبرم، مثلا فرض بگیرید میخوام پارچه بگیرم، فرض کنید بعد اون پارچه فروش میگه بابا من در نمیخوام، من نون میخوام. اینجا اون وقت از باب این که رفع احتیاجات به وسیله مبادلات امتعه تموم نیم شد، مسئله پول اومد واسطه شد. این که طلا و نقره رو سکه میزدن، تا حالا که مثلا دلار اومده، اسکناس اومده، چک اومده، اینا همه جنبه وساطت داره. و الا طلا و نقره که میشد بخوری، شما یه خروار طلا و نقره سکه زدن باشد پلوش میخوای گرسنگی میمیری. این اصل معاملات، معاملات متاع به متاع بوده. بعد چون بسا این دو نفری که میخوان مبادله متاع به متاع بکنن به متاع یک دیگر، یک کدوم نیاز نداره، لذا مسئله پول و واسطه قرار دادن، تا اینکه منی که در ساختم میرم در دکون نه مثلا پارچه فروش میگم آقا جون من در بهت میدم پارچه به من بده، میگم من در میخوام چیکار کنم، من نون میخوام، ناچار پول اومد واسطه شد، من میرم در رو میفروشم به یک کسی که در میخواد، پول ازش میگیرم، بعد پول رو میام میدم به اون بزازه پارچه ازش میگیرم، بعدم بزازه چون نون میخواد همین پول رو میبرم به نون و این نون میگیره. این مسئله پول این فقط جنبه عالیت و واسطه داره برای رفع احتیاجات. پس این اساساً تمام این ملکیت ها تا او آخرش ریشه در تکوین داشت و بعد از اینجا مسئله پول پیدا شد. او وقت پول هم به حسب ازمنا تفاوت کرده، یه روزگاری مثلا طلا و نقره بوده، یه روزگار پول میسی هم بوده، بعدش دیدن اون زحمت داره نقل و انتقالش، اومدن مثلا اسکناس شاب کردن، بعد مثلا فرض بگی حالا چک درست کردن، اینا همه برای آسونیه، اما اینا همه جنبه وساطت داره. اونی که اساسه مبادلات امتعه است، میخوان رفع حاجات بشه. ای تا اینجا و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.